أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بس به اینجا منتهی شد که این وجوه و ادله‌ای که برای اثبات عدم مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت ذکر شده که حاصل این ادله این بود که نماز جمعه منصب از مناسبی است که اختصاص به امام معصوم علیه السلام دارد و باید به استناد به امام انجام بشود، یا خود امام مباشرتاً این عمل را متصدی بشوند یا شخصی را نصب بکنند برای این جهت. حاصل این وجود این بود که از مناسب حساب میشه. نسبت به این که نسبت به این مدعا که نماز جمعه از مناسب هست، با توجه به این وجوه متعددی که ذکر شده، اشکال و مناقشه بود در این که از این روایات این معنا استفاده نمی شود که از این ادله، از روایات و غیر روایات این نتیجه به دست نمی آید که اقامه نماز جمعه از مناسب باشه. این یک مناقشه بود. مطلبی که در ادامه بحث در همین قسمت وجود داره اینه که اگر ما قبول کردیم در این با این وجوه متعددی که ذکر شده احراز کردیم و ثابت شده که اقامه نماز جمعه از مناسب است که مربوط به امام معصوم علیه السلام هست، اگه تا این قسمت را قبول کردیم، آیا ملازمه داره قبول این مطلب با عدم مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت، یا اینکه نه حتی با قبول منصبیت نماز جمعه، منصب بودنش برای امام معصوم علیه السلام، می توانیم در زمان غیبت هم قائل به جواز اقامه نماز جمعه بشیم، به جهت اینکه این امری که به عنوان منصب برای امام معصوم علیه السلام هست، این امر موکول شده به فقها در زمان غیبت، بله، که موکول به اینها شده به طوری که اینها بتوانند انجام بدهند. بنابر این که فقیه در زمان غیبت ولایت دارد و دایره شأن فقیه اختصاص به بیان احکام و افتا نداره، بلکه در امور مهم ولایت داره، خب یکی از اگر این اقامه نماز جمعه از مناسب باشه، این منصب، تصدی این منصب برای فقیه بالمباشره او به نسب به شخص آخر هم مانعی نداره، چون میشه از مواردی که ولایت برای فقیه ثابت شده. این بحثی که در این قسمت هست در ادامه مناقشه قبلی، یعنی با تنزل از مناقشه اول، اینه: آیا اگر قائل به ولایت برای فقیه در زمان غیبت شدیم، با وجوهی که برای ولایت برای فقیه ذکر میشه، چه از راه تمسک به ادله لفظیه، چه از باب امور حسویه که از باب این که نسبت به مواردی در شریعت وجود داره که شارع راضی به ترک و تعطیل اونها نیست و اهمال نکرده از اون وقایع را، حتما شخصی را متصدی برای اون امور اداره اون امور قرار داده که متیقنش فقیه هست، به یکی از این راه ها ما ولایت را برای فقیه در زمان غیبت اثبات کردیم که شأنش منحصر در افتا نیست. آیا می شود این را برای فقیه ثابت کرد یا نه؟ این بحثی است که مرحومای بروجردی در این همین بحث نماز جمعه عنوان فرموده. ایشون در بعد از تمام شدن بحث اصلی در نماز جمعه، ادله طرفین و اینها و اطراف مسئله و اقوال مسئله، در دو تذنیب که برای این بحث قرار داده، تذنیب اول در کلام ایشون مربوط به این جهته که ایشون فرموده که ما قائل به ولایت برای فقیه در زمان غیبت هستیم و برای اثبات مدعا فرموده ما نکاتی رو ذکر میکنیم که ملاحظه این نکات ما را به مدعا که ولایت داشتن فقیه بر امور مهمه در زمان غیبت باشه میرساند. برای اثبات مدعا ما احتیاج نداریم و مستر به این که حتما به روایت مقبوله عمر بن حنظله یا روایت ابی خدیجه که درش حکومت جعل الفقیه حاکمان بیان شده مستر به استدلال به اونها نیستیم. با همین مقدمات اعتباری که بیان میکنیم به اون نتیجه میرسیم، هرچند و روی این حساب روایت مقبوله میتواند به عنوان شاهد باشه که اگر هم مقبول نبود ما در رسیدن به مدعا و اثبات مدعا مشکلی نداشتیم. مدعا را اثبات می‌کنیم که فقیه ولایت دارد و شأن فقیه در زمان غیبت منحصر به افتا یا حتی در کنار افتا قضا به اضافه افتا فقط نیست، نسبت به امور مهمه ولایت دارد. ولی مشکلی که در اینجا وجود داره اینه که اون مقدار از ولایت که برای فقیه در زمان غیبت ثابت شده در دایره خاصی هست که اقامه نماز جمعه در اون قسمت قرار نداره. اقامه نماز جمعه در اون قسمت قرار نداره. این حاصل فرمایش ایشون اینه، یا محرز هست که اقامه نماز جمعه در اون قسمت قرار نداره، یا لااقل مشکوکه. ولی اونی که هست اینه که احراز نشده است که اقامه نماز جمعه در اون دائره‌ای قرار گرفته باشه که ولایت برای فقیه محرز هست. همین مقدار که شک هم بکنیم با توجه به این که کبرا و قاعده را قبول کردیم که منصب نماز اقامه نماز جمعه منصب هست، دیگه مختص به امامه سرایت دادن تصدی به این منصب به غیر امام معصوم احتیاج به احراز این جهت داره که به فقیه هم این حیثیت و این شأن داده شده، اعطا شده. شک بکنیم کافیه برای اینکه ما نتونیم این منصب را در نتونیم این بله تصدی اقامه جمعه را در زمان غیبت نتوانیم مشروع بدانیم، یعنی مشروعیتش طبعا ثابت نخواهد شد. این حاصل فرمایش ایشون اینه. ولی با توجه به این که ایشون در اثبات مدعا که ولایت داشتن برای فقیه هست نکاتی را ذکر می فرماید، بعد در مقام نتیجه گیری اون مقداری که برای فقیه دایره ثبوت ولایت برای فقیه را زیر می گیرد بعد در مقام نتیجه‌گیری زیر می‌گیرد و اشکال در مقام هم در مسئله نماز جمعه هم بر اساس اون تضییقی است که می‌گیره، روی این حساب باید یعنی ولو به نحو اجمال به فرمایشات ایشون اشاره بشه که اون مقدمات چی بودن و آیا از اون مقدمات نتیجه به نحو وسیع گرفته میشه یا نتیجه ضیق هست به طوری که اقامه نماز جمعه خارج هست یا مشکوک دخول و خروج هست. ایشون فرموده که ما بله ولو در اینجا روایاتی وجود داره مثل مقبوله عمر بن حنظله که از او استفاده می شود که ائمه معصومین علیهم السلام فقها را و مجتهدین را بالای به عنوان حاکم و متصدی امور عامه قرار دادن، چه در زمان حضور چه در زمان غیبت، ولی ما از راه دیگه می توانیم به اون به این مدعا برسیم که این متوقف بر تقدیم اموری هست. امر اولی که پایه استدلال ایشون در حقیقت به این امر اینه که ما در اجتماع اموری را می‌یابیم که اینها وظیفه شخصی افراد نیست، به شخص افراد ارتباط نداره، بلکه از امور عامه اجتماعی هست که حفظ نظام مجتمع متوقف بر اونه. مثال‌هایی زدن، مثلا مثل قضاوت کردن که یک دستگاه قضایی داشته باشیم که افراد این در تخاصم به او مراجعه بکنن، خب این یه امری است که حفظ نظم مجتمع متوقف بر اینه، به اشخاص، به شخصها، به افراد به عنوان وظیفه شخصی ارتباط نداره. یا ولایت غیب، قصر، بیان مصارف لغته، حفظ انتظامات داخلیه، سد و ثغور، امر به جهاد و دفاع عند هجوم الاعدا و نحو ذلک از اموری که به سیاست المدن مرتبطه، خب یه امور اینطوری در هر مجتمعی وجود دارد که مربوط به شخص خاصی نیست. این امور هم جوریست که هر شخصی نمیتواند متصدی این بشود، باید یک قیمی در مجتمع وجود داشته باشد که تصدی اصلی نسبت به امور مربوط به او باشد. اگر دیگران بخواهند دخالت بکنند، به اذن او دخالت بکنند. باید یک قیمی برای اجتماع به من بیدهی عظمت و امور الاجتماع وجود داشته باشد که او مصدر اصلی هست، بقیه از او فرمان بگیرند. خب این یک چنین بله اموری وجود داره و طبعا مورد احتیاجه. حفظ نظم در حفظ نظم نظام مجتمع متوقف بر وجود چنین امری است. امر اول پایه استدلال اینه. بعدم در امور بعدی فرموده که ما به قوانین اسلام که مراجعه بکنیم، اینطور نیست که شریعت فقط اومده باشه افراد را در حد وظایف شخصیه راهنمایی کرده باشه نسبت به امور جمعی و تنظیم امور مجتمع و برخورد افراد در مجتمع با همدیگر، اون چیزی که برگرده به روابط اجتماعی، نسبت به اینها اهمال کرده باشه، اینها را خالی گذاشته باشه، این قسمت را از جعل احکام شرعیه، که اینطور که نیست، بلکه شارع در این قسمت امور جمعی هم بله حکم داره و تشریعات متعددی داره. خب احکام متعددی که در شریعت هست، من احکام المعاملات و الحدود و القصاص و الدیات، نظایر اینها رو که ببینیم معلوم میشه که اینطور نیست که شریعت اومده باشه فقط برای اینکه رابطه شخصش را، شخص اشخاص را، رابطهش را با خداوند متعال فقط بیان کرده باشه، ناظر به روابط افراد بعضی به بعضی دیگر نباشه، بلکه نسبت به امور اجتماعی و سیاسی شریعت دارای احکامی هست. خب این بله از این مقدمات اینطور در نهایت نتیجه میگیره که با توجه به اینکه یک ضرورت به این کیفیت در مجتمعات وجود داره و در این نسبت به این امور ضروری هم شارع بی نظر نیست، اهمال نکرده از رتخ و فتق این امور را، بلکه نسبت به این امور نظر داده. خب در اینجا در زمان معصومین علیه السلام، اون جایی که معصوم علیه السلام حاضر هم بوده ولی بسته ید نداشته، مؤمنین برای مؤمنین این امور به عنوان ضرورت و حاجت جمعی وجود داشت. خود برای رتق و فتق این امور مؤمنین که ضرورت پیدا می کردن، حتما در زمان وجود معصومین اصحاب ائمه مثل زرارا و محمد مسلمین ها حتما به امام علیه السلام مراجعه می کردن و امام برای رتق و فتق این امور، برای تعیین متصدی نسبت به این امور عامه، حتما اشخاصی را معرفی کرده. و الا معنا نداره که شریعت حکم نسبت به این موارد داشته باشه، ولی در مقام تصدی کسی را به عنوان متصدی بیان نکرده باشه. هرج و مرج هم که معنا نداره که هر کسی بخواد متصدی بشه. بعد به این زمینه میکنه که ما اصل این که یقیناً شخصی منصوب برای این جهت شده را احراز می‌کنیم با توجه به خصوصیات مسئله و تأمل در احکام شریعت، منتها اون کسی را که ائمه معصومین علیهم السلام نسب کرده‌اند آیا خصوص فقیه هست یا شخص دیگه هست، در این قسمت هم فرموده که با توجه به این که در میان این دوتا احتمال، احتمال این که شخص آخری در اینجا بله نصب شده باشه، این رو هیچ کسی قائل به این نیست که غیر فقیه برای این جهت نصب شده باشه، طبعا منحصر میشه به این که ما کشف بکنیم که ما من هو المنصوب لین جهت فقها هست. در اون را به در خود عبارتش هم به صراحت اینجور آورده که با این بیان، با این مقدمات قبلی، وقتی اصل و نسب من قبل معصومین علیهم السلام معلوم شده و اینکه ائمه علیهم السلام در این جهت اینطور نیست که اهمال کرده باشند مؤمنین را به این امور مهمه را و امور مهمه ای که لا یرزشاره به اهمالها، ائمه معصومین علیهم السلام نسبت به این جهت اهمال کرده باشند، این رو وقتی که اصل و نسل را احراز کردیم، لا محالته یتعین الفقیل ذلک اذ لم یقل احد بنسب غیره، فالامر یدور بین ادب النسل و بین نسب الفقیه العادل، اذا ثبت بطلان الاول که اصلا نسبی نکرده، پس نتیجه گرفته میشه اونی که نسب شده است قطعا فقیه هست که این کار رو انجام بده. منتها در کنار این وجه اعتباری که فرمود ما درست کردیم، مقبوله عمر ابن حنظله هم از شواهد بر این مطلب هست. خب این را فهمیده بعد معلوم میشه که نسبت به امور عامه که افراد مبتلای به او هستند و بله شارع راضی به تعطیل این امور نیست، حتما متصدی اداره از ناحیه شارع نصب شده. این را بعد فهمیده با این بیان معلوم میشه که فقیه عادل منصوب من قبل الائمه علیهم السلام برای این امور مهمه است که عامه مردم، نوع مردم مبتلای به این هستند. این لا اشکال فیه و جای تردید نداره. ولی اونچه که مربوط به محل بحث هست و اشکال در محل بحث ایجاد میکنه اینه که آیا اقامه نماز جمعه هم از قبیل اموری است که به فقیه ارجاع شده، تفویض به فقیه شده، یا اینکه از این قبیل از قبیل اون امور نیست. در این قسمت ایشون فرموده اموری که به ما باید نگاه بکنیم اون اموری رو که مربوط به امام معصوم علیه السلام هست، ببینیم اون امور آیا همه اینها به یک نحوه هستن، از یک سنخ هستن، یا اختلاف هست در اونچه که مربوط به امامه. فرموده ممکنه اینجور گفته بشه در مقام اشکال که اموری که مربوط به امام هست و تعد من وظائف امام معصوم علیه السلام و مرجع و معوا در اون امور امام معصوم علیه السلام هست، اینا دو قسمن، دو صنفن. یک صنف از امور وظائفی است که اگر امام مبسوط الید باشد نسبت به اونها متصدی می شود و اون امور را انجام میده. مثل چی؟ این در این قسمت مثال زده به این که مثل حفظ انتظامات داخلیه و صد و سغور المملکه و الامر بالجهاد و دفاع و نحو ذالک. این یک صنف. صنف دوم اینه که نه، اینها از وظائف امام هست به صورت مطلق، ولو مبسوط الید هم نباشد نسبت به این امور ائمه علیهم السلام نظر داشتن و متصدی برای تحقق این امور بودن، به طوری که اگر خودشون هم نباشن بالوکاله نسبت به این امور افراد را معرفی کردن که اونها متصدی بشن. اگر قیام اموری است که به عنوان وظیفه برای امام معصوم علیه السلام هست، اذا امکنه القیام بهی ولو به توکید و ارجای به غیر. مثل چی؟ این قسمت رو فرموده مثل تصرف در اموال یتاما، مجانین، غیاب، قضاء بین الناس و نحو ذلک. یکی از اینها میشه اقامه حدود، چون ایشون هم قائل به اقامه حدود در زمان غیبت هم هستند. اینا میشه این قسم دو صنف شده، دو صنف شده وظائف الامام، دو صنف شده. اقامه نماز جمعه، اقامه نماز جمعه از قبیل صنف اول نیست که وظائف جزء وظائف امام باشد، که اعم از اینه که مبسوط الید باشد یا امکان مبسوط الید نباشد در زیر باشه، بل به صورت قطعی این اقامه نماز جمعه از صنف اول هست. اگر قطع هم نداشته باشیم احتمال این هست دیگه، لااقل شک در این جهت میکنیم. این که اقامه نماز جمعه از صنف اول باشه، ایشون فرموده که این را ما از تعلیل در روایت فضل ابن شازان میتوانیم به دست بیاریم که این از قبیل قسم اول هست، که در همون قسمت که لمه جوهل الخطبه، در جواب این سوال که لمه جوهل الخطبه، امام فرموده لان الجمعه یشهد و مشهد عام ارادن یکون للامیر سبب الى موعظته هم. این تعبیرها میسازه به این که با این که این وظیفه امام معصوم هست در صورتی که مبسوط الید باشد، نه اینکه از وظایف مطلقه امام باشد، ولو در فرض عدم بصیرت هم امام ولو به توکیل نسبت به این امور بله موظف به اجرا است. این از این تعبیرا استفاده میشه دخول این اقامه نماز جمعه در صنف اول. اگر این رو هم احراز نکرده باشیم لااقل شک میکنیم، شک هم کردیم کافیه برای این که ما نتونیم این حکم را در زمان غیبت بله احراز، این حکم که اقامه نماز جمعه هست، تصدی اقامه نماز جمعه در زمان غیبت را برای فقیه اثبات بکنه. این یک وجه که ولو فرموده حاصل این وجه این میشه که ولو ما قائل به ولایت فقیه در امور مهمه مجتمع هستیم، ولی اون دایره ثبوت ولایت چیزی نیست که اقامه نماز جمعه را بگیره. در کنار این یه وجه اضافه هم اضافه کرده به این مطلب، و اون عبارت از اینه که ما بله اگر بگیم که این امر اقامه نماز جمعه به فقیه موکول شده، به نحو مطلق به فقیه موکول شده در زمان خود، با اینکه منصب بوده در زمان خود امام منوط به اذن امام بود، در زمان غیبت منوط به اذن فقیه باشه، به همه فقها داده میشه. این خود این مطلب مظنه وقوع تنازع و فساد هست که ما لا یخفا به خلاف نسب خاص. ولی گفتیم که نه، این به صورت خاص امام معصوم علیه السلام شخص خاصی را منسوب برای این جهت میکنه، این مظنه فتنه و فسادینا نیست. ولی به صورت کلی روی عنوان عام بگه هر فقیه حق این کار را داره که اقامه نماز جمعه بکنه، این مظنه فتنه و فساد و اینها هست. این بله حاصل فرمایشات ایشون. آیا این اگر اون مطلب قبلی را که منصب بودن، منصبیت اقامه نماز جمعه در برای معصوم علیه السلام باشه قبول کردیم، این میشه به فقیه هم سرایت بدیم و تعدی بکنیم یا نه، یا این اشکال مرحومای برجیدی وارده؟ ملاحظه و مناقشه ای که بله کجا؟ این که اقامه نماز جمعه دیگه. حالا دیگه حالا دیگه فرمایشات ایشون این بود، اینا در خصوص این به عنوان اشکال زائد در خصوص اقامه نماز جمعه مطرح کرده بود. اون اشکال اول این بود که اصلا دلیل یا محرز هست شامل نمیشه یا مشکوک هست شمولش نسبت به این. مشکوک هم باشه کافیه برای اینکه ما مشروعیت را نتوانیم اثبات بکنیم. آیا حالا مناقشه ای که در ذیل فرمایش نسبت به فرمایش ایشون هست، ملاحظه ای که به فرمایش ایشون هست اینه که بله، اینکه با توجه به این مقدماتی که ایشون از اون مقدمات نتیجه گرفتن، ثبوت الولایت للفقیه، ملاحظه خود اون مقدمات اقتضا میکنه که در این بله در مقام نتیجه گیری این دو صنف را که ایشون فرموده، دو صنف به اون صورتی که در کلام ایشون هست درست نباشد. چرا؟ به جهت این که ایشون در مقدمه اول، در اون امر اول فرموده که اجتماع یه امور مهم و ضروریه داره که از اشخاص قائم به شخص نیست، بلکه وظیفه جمعی هست که نظام الاجتماع متوقف به اون هست. و ما هم در مقدمات بعدی فرموده که ما هم میدانیم که شارع این امور مهمه را اهمال نکرده است. خب اون امور مهمه‌ای که افراد جامعه مبتلای به اونها هستن، مبتلای به اونها هستن و شما هم میگید شارع در این موارد حتما نظر داره و ائمه هم نسبت به این امور مهمه‌ای که اصرار به تحقق اینها هست، نسبت به این امور مهمه اهمال نکردن، اون امور مهمه منحصر در صنف ثانی نیست که شما فرمودید مثل اموال قصر و قویه و غذا اینها. خود شما در اون امر اول اون امور مهمه را مثالهایی که زده بودید این بود که همونجا فرموده بود که بله انتظامات داخلیه، نمیدونم اونجا انتظامات مربوط به بلاد و اینها، به این که اگر دشمن برای هجوم کرد باید دفاع بکنن، نظائر این امور، اینا امور مهمه‌ای هست که افراد در جامعه بهش مبتلا هستند و شارع هم نسبت به این امور مهمه اهمال نکرده، ائمه هم در مقام عمل نسبت به این موارد اهمال نفرمودن نسبت به موارد. خب این اون امور مهمه، اون کیفیتی که شما برای اون مهمه تصویر فرمودید در مقدمه اول، در کنار اموال قصر و غجر، امر به دفاع در مقابل دشمن و نمیدونم هجوم، بله، و مثل اون چیزی که نظم بلاد به اون متوقف هست، اینا رو هم قرار دادید. با توجه به این که اینها از امور مهمه است که مردم در همه زمانها احتیاج به این دارن، باید یک شخصی متصدی این بشه. هر شخصی هم نمیتواند بگه که من متصدی او هستم، از باب هرج و مرج که سر از هرج و مرج در میاره. خب این اون امور مهمه که ائمه برای او وظیفه تعیین کرده اند منحصر در اون صنف ثانی نیست. اون مصادیقی که شما در صنف اول آوردید که اون را گفتید اختصاص داره به زمان بست ید امام و در زمانی که امام بست ید نداره نسبت به اون امور وظیفه نداره، وظیفه امام اصلا امور نیست تا بخواهد از باب نسب وکیل یا نسب ولی بخواد دخالت بکنه. اشکال اینه که اون مقدمات، اون نتیجه‌ای که میدهد عموم حکم نسبت به هر دو صنف، نه فقط صنف دوم که صنف اول ازش خارج شده باشه. اون رایی که شما پیش گرفتید برای اثبات که در حقیقت همون از باب امور حسی هست، این مقدماتی که ذکر شده اینا همون با تقریب استدلال، با تقریب التزام به ولایت فقیه از رای امور حسی هست دیگه. این مقدمات نتیجه که میدهد امور مهمه چه از قبیل اموال تصرف در اموال قصر و قویه و اینها باشه، چه اونایی که مثل دفاع اینها باشه. چطور شد که در مقدمات اون را همه را داخل در امور مهمه قرار دادید و گفتید شارع راضی به این نیست، ولی در باب در قسمت نتیجه گفتید نه، اونی که وظیفه امام علیه السلامه و حتما نسبی از ناحیه امام صادر شده است خصوص قسم دوم هست نه قسم اول. اون ابتلا، کثرت ابتلا و ضروری بودن در صنف اول هم وجود داره. روی حساب فرقی بین این دو قسم نیست. بله در بحث جهاد اون قسمتی که مربوط به جهاد ابتدایی باشه، این که به اذن امام علیه السلام باشه، اونو بله اون ممکنه در اون قسمت جای بله اونو اختصاص به امام معصوم علیه السلام داشته باشه، در زمان غیبر قابل از ناحیه فقیه قابل تصدی نباشه. ولی اونایی که جزء امور مهم هست، جهاد ابتدایی که در امور حسبیه قرار نمیگیره، اون جهاد که در قسمت امور حسبیه قرار میگیره در قسمت به عنوان دفاع در مقابل اعدا هست. چطور شد اون قسمت را جز امور ضروری قرار دادید ولی در باب نتیجه این را خارج کردید؟ امر به جهاد و دفاع اند هجوم الاعدا هم از مصادیق اینه. چطور شد در اول این را داخل کردید ولی در نتیجه این را خارج کردید؟ آره. و نسبت به امور مهمه‌ای که هر کسی نمیتواند بگوید من متصدی این هستم، باید شخص خاصی به عنوان تعبیرشون من به یده عظمت الامور مجتمع باید اونو نصب کنه، اونی که رئیس البلده او باید نصب کنه، نه اینکه هر شخصی بیاد متصدی بشه. خب این امور مهمه مصداقش کدوم ها بودن؟ دفاع و امثال اینها، نظم، وجود نظم در مجتمع، اداره بلاد جزء این امور شمرده شده. ولی چطور در باب نتیجه گفتید که نه این اختصاص به این؟
یا از اونایی که نمیشه دیگه، یعنی حتما خودش متصدی باشه یا از اوناییه که نه اگه خودش متصل نمیشه به دیگری واگذار میکنه، ربطی به قسمت اول نداره. یعنی وضعیت
امام اصلا قسمت عرض کرد خود مثالاشا، اصلا اون امور عامه‌ای که حتما با شریعت نسبت به اونها نظر داره و نمیخواهد تعطیل بشود، امور مهمه‌ای که شریعت نسبت به اونها نظر دارد و راضی به تعدیل اون نیست، اون امور مهمه در کنار تصرف در اموال قصر و اینها، نظم البلاد، ادارت البلاد، اینها هم ذکر شده روی حساب. بله، همونطور که در کلام مرحوم تبریزی در جواب بعضی از استفتاءات هم اومده بود، ایشون فرموده بود که در راجع به ولایت فقیه اینها فرموده بود که بله ولایت فقیه رو ما از راه امور حسویه فقط در حد امور حسویه قائل هستیم، ولی ادارت البلاد و تنظیم امور به نحوی که مهیا کردن افراد به این نحوی که در بله آمادگی داشته باشند در وقت هجوم اعدا بخوان مقابله بکنن، دفاع بکنن، خود ادارت البلاد اینها هم از اموری است که میدانیم شارع راضی به تعطیل اون نیست، راضی به اهمال این نیست. حالا که راضی به اهمال این نیست، حتما شخصی را به عنوان متصدی اصلی در این امور بیان کرده، تعیین کرده. حالا اون متصدی اصلی چه کسی هست؟ متیقنش میشه فقیه دیگه. مقصود این بود که در این اشکال اول به فرمایشات مرحوم بروجردی اینه که اون امور مهمه‌ای که شارع راضی به تعطیل نیست و شریعت نسبت به او اهمال نکرده و به خاطر اینکه شریعت در مورد او حکم داره و اون مسائل موجودی در او جوری است که از نظر شارع مهم هست که شارع راضی به تعطیل او نیست، رو این حساب ائمه علیهم السلام حتما دخالت کرده اند. چون شما مرموهای بروجردی از این رو پیش اومده، چون این امور مهمه است که شریعت نسبت به اون نظر داره، حتما ائمه دخالت کرده اند. البته خود ایشون فرموده که این ما یقین داریم که ائمه نسبت به این امور دخالت کردن، منتها این نسب ائمه به نحو عام در جوامع ما، در جوامع حدیثی ما نیامده است، ذکر نشده، و الا اصل نسب از امام علیه السلام معلومه. خلاصه اشکال اول اینه که اون نکاتی که شما بیان کردید برای استفاده ولایت برای فقیه نسبت به امور مهمه، اون نکات اختصاص به اون چرا که شما در از جهت تقسیمی در صنف ثانی قرار دادید اختصاص به این نداره. صنف اول هم میشه که بله صنف اول هم مصادیق میشه. حالا این بله اشکال نسبت به بله
ما در جامعه اموری داریم قرار مادن گفت امام یه سری وضعیتی داره، مثلا با اموری که در جامعه هست با اون کاری
داره، امام وظیفه داره نسبت به همین امور مهمه دیگه. چرا چطور ما کشف میکنیم که امام حتما دخالت کرده برای زراره و امثال زراره بیان کرده بود ولو در جوامع روایی ما منعکس نشده، ولی حتما دخالت کرده؟ از کجا میگه دخالت کرده؟ چون این را از امور مهمه فرض کردیم که شارع راضی به تعجیل نیست دیگه، از اونجا پیدا شده، رای دیگه نداره. از کجا ایشون احراز کرده که ائمه معصومین علیهم السلام در این صنف و در این امور مثل اموال قصر و قیب و اینها دخالت کرده؟ این را از کجا در آورده؟ از کجا قطع به این پیدا میکنه؟ خود ایشون فرموده به خاطر اینکه نکتهش اینه که وقتی از امور مهمه باشه که مورد ابتلای مردم هست و شارع اهمال نسبت شریعت نسبت به این اهمال نکرده، حتما نسبت به این حکم داره، نسبت به تصدیش هم شارع بی نظر نیست. این دو نیست که راه را بله به صورت مطلق گذاشته باشه که هر کسی تصدی این امر رو بکنه. از همین طریق ما احراز میکنیم که ائمه دخالت کردن. دخالت ائمه به نسب از همین طریق معلوم میشه. نسب صادر از ائمه به عنوان خاص که نبود، نسب برای فقها به هم فقها هست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که حالا شما اگر به اصطلاح اگر قبول کردیم که اختصاص داره به قسم دوم، بله اختصاص داره به قسم دوم، یعنی همه امور را شامل نمیشه، قسم صنف ثانی دایره ولایت برای فقیه خصوص قسم ثانی هست، اگر این دو صنف بودن، دو قسم بودن رو هم قبول کردیم ولی در قسم ثانی، شما فرمودید که قسم ثانی مثل قضاء بین الناس هست، تصرف در اموال قصر، تصرف در اموال قصر هست و مجانین اینها هست و مثل قضاء بین الناس. خب این در کنار قضای بین الناس حتما به نظر شما اقامه حدود هست دیگه، چون در حدود اینکه فقیه در زمان غیبت حد را جاری بکنه، اینکه اجرای حدود هم حتما هست دیگه. پس قسم ثانی میشه مثل قضای بین الناس اقامت الحدود، اینها هست. آیا اشکال دوم اینه که اگه اختصاص رو هم قبول کردید، آیا میشود بین اقامه حدود، بین قضای بین الناس و امثال اینها و نماز جمعه تفصیل داد، یا اینکه نه بین نماز جمعه هم مثل همونها هست، یعنی نسبت به اقامت الحدود چطور حق دارد فقیه تصدی بکنه نفل را شما احراز کردید، اقامه نماز جمعه هم به همون کیفیته. اینجا اینکه اقامه نماز جمعه از قبیل صنف ثانی هست یا از قبیل صنف اوله، این راهی که مرحوم آقای بروجردی طی کرده، این که ما باید نگاه بکنیم ببینیم که نکاتی که در اقامه نماز جمعه وجود داره اون نکات مناسبت داره با صنف ثانی یا مناسبت داره با صنف اول. اصل این طریق صحیح هست، منطقی هست و استدلال صحیحه که ما برای اینکه اگه دو صنف کردیم باید ببینیم که آیا اقامه نماز جمعه نکات مورد نظر در اقامه نماز جمعه مناسبت داره با اینکه من قبیل ثانی باشه که اختصاص به من قبیل اول باشه که اختصاص به زمان مفقود الیت بودن داره، یا از قبیل ثانی باشه که مطلق هست. خب این راه درسته، ولی این که شما فرمودید ما با روایت با مراجعه به روایت فضل ابن شازان در می آوریم که این مناسب با صنف اول هست نه با صنف ثانی که فقیه حق داشته باشه، این قابل این قسمت تمام نیست. حاصل اشکال اینه که ما برای این که در این اقامه نماز جمعه بتونیم داخل در یک از دو صنف بکنیم، باید مناسبات حکم و موضوع را در نظر بگیریم. در مورد نماز جمعه مناسبت این که نماز جمعه به امام معصوم علیه السلام ارجاع شده، آیا اقتضا داره که فقط به نسب خاص باشد، یا این که اقتضا داره به نسبت به نسب عام هم شامل میشه؟ خب مناسبت در نماز جمعه فی حد نفی، یا حتی با نگاه کردن به روایت فضل ابن شازان، اونی که در میاد اینه که در روایت فضل ابن شازان امام علیه السلام فرموده که نماز جمعه دو تا خطبه داره، وجهش اینه که با امام جمعه در حقیقت مردم رو موعظه میکنه، در این موارد خبرها رو به اینها میده و از نواحی مختلف، از بلاد مختلف اخبار اونها رو میگه، اینها رو موعظه میکنه به مسیر تقوا و اینا. اونچه که از خود این روایت هم استفاده میشه اینه که به امام معصوم، اقامه نماز جمعه به امام معصوم ارجاع شده به خاطر اینکه هدایت مردم و ارشاد مردم نسبت به وظائف از طریق امام معصوم یا منصوبین امام معصوم علیه السلام باشه دیگه، هدایت مردم دیگه، موعظه کردن، هدایت مردم به ارشادشون به طرق سعادت از طریق امام معصوم باشه. این حیثیت که وجه اختصاص نماز جمعه به امام معصوم اینه، نرن جای دیگه‌ای به سراغ خلفا و منصوبین خلفا نرن، اونی که هدایت رو میگیرن بیان در خانه امام علیه السلام یا منصوبین امام. خب این مناسبت که اینی که مطالب معصومین علیهم السلام به مردم گفته بشه، القا بشه، این مناسبت اختزای اختصاص به زمان بسطیت را داره یا اینکه نه این مناسبت با توجه به اینکه فقهایی که بله بر اساس مذهب اهل بیت علیهم السلام استنباط میکنن و مطالبشون را از این خانه میگیرن، خود ائمه علیهم السلام در روایات دیگر ارجاع دادن به اینکه معالم دینتون را از فقها بگیرید، این ملاحظه این نکات ما را به این نتیجه میرساند که اقامه نماز جمعه اگر از قبیل منصبم باشه، ولی از قبیل منصب قسم دومی هست که درش بسطیت امام مدخلیت نداره، چون نکته هدایت کردن و ارشاد مردم نسبت به وظایف فردی و اجتماعی است. این نکته در مورد فقیه هم وجود داره. این دو نیست که امام به ما و امام معصوم یه خصوصیتی در این جهت داشته باشه، بلکه امام به ما انه هادی اصلی و اون بله حق اصلی هست، این اقامه به او ارجاع شد. این خصوصیت اقتضای تعمیم را هم داره.